در کنار رونالدو قرار داریم. بهش خود معرفی کنید. استانوم سدی
احسان الله.
احسان الله جان فوتبال علاقه مند فوتبالی؟
او کم کم
پختو وای
او کم کم علاقه بسر لرم.
خب از فوتبالیستای دنیا مسی رونالدو رو میشناسی؟
میشناسیم، خیلی نمیشناسیم.
با کدام یک علاقه مندی؟
در رونالدو
رونالدو ده و بیا ما هم رونالدویی. موفق باشی.
خیر باشه،
خیر باشه، خیر باشه. ماشاءالله داخل میدان چه تخت سفر هر بازی که بخوایم هسته. کنار یکی از رفیقا ما قرار داره کرکت بازم. خود معرفی کنید.
اسمم سید اکبر برو.
سید اکبر جان چی کار میکنی؟
کرکت بازی میکنم.
کرکت بازی میکنی؟ چند وقت میشه بازی میکنی؟
دیر وقت کیجی.
دیر وقت کیجی. کوب یو ده ملی تیم، ده هلکان ده ملی تیم کوب یو است خوش ده.
بعد راشد خان.
راشد خان. و نبیس نبی خان سنگ ده.
بی خان امید.
نامیده. دیر منانه.
تشکر.
خب دوستا در سفر و گزارشی که آمدیم از تفریح جای بام هرات شروع کردیم و آمدیم به میدانچه تخت سفر. هرات جای تفریح خاص خود داره و دیگه حرفی ندارم بگم. انشاءالله که موفق و سلامت باشیم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
سفر و چکر.
سپاس از همراهیتان. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
دوستان همراه، شبتان بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. از شهید و شهادت سخن میگیم، از مردان راه، امید که راهشان چراغ راه ما در راه ماندگان باشه. شهید سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور متولد میشه. دوران کودکی را در افغانستان سپری میکنه و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران هجرت میکنه. در شهر مشهد و منطقه ساختمان یا همون شهرک شهید رجایی ساکن میشه و سپس به منطقه قرقی مشهد نقل مکان میکنه. سید زهرا حسینی عمه شهید سید اسحاق حسینی.
آقایم که از وقت ایران بود، این از زمان شاهی اینا ایران من. اینا که آمده بود زمین ساختمان، عالم قبر بابام هم ساختمانه. اینا در ساختمان میشسته بوده. مو که آمدیم باز برادرم در قرقی بود. حالا که بچه شما اونجا دفن دیگه هم شهید.
قربان ترخان از دوستان شهید سید اسحاق حسینی.
آشنایی ما برمیگرده به شاید حدود یک سال بعد از انقلاب ایران که منطقه قرقی، حسین آباد قرقی توی جاده سیمان مشهد هست. اون زمان شاید تعداد اندکی از مهاجرین که توی این منطقه ساکن شده بودن مسجدی داشتن به اسم مسجد زهرا که دقیقا توی بوابه انقلاب سنگ بناش گذاشته شد. تقریبا توی همون سال 1358 بود که به منطقه قرقی آمدن. خودش بود و پدر مادر و اون زمان دو تا برادرش، اون زمان که آمدن به اسم سید اسحاق معروف بودن.
حسن خلق و خوشرویی از ویژگی‌های بارز شهید سید اسحاق حسینی بوده که هم اعضای خانواده و هم دوستان و آشنایان شهید به این مسئله اقرار کردند.
خیلی بچه خوب بود. خوب بود که در رای خوبی رفت. نمیشه دهنج ده خنده.
سید حیدر حسینی شوهرعمه شهید سید اسحاق حسینی هم به خوشرویی و شادابی این شهید عزیز اشاره میکنم.
عجیب بچه بود. عجیب اخلاق داشت. حتی با بیگانه که بود و آشنا بود دیگه دوست. ما یک دفعه دیدو حرفی سخت و حرفی تلخ ترش ندیدم. به که دل جن نبود. خدا شاهده که ما یک دفعه دید رنگ از او که ما خستگی و یا ناراحتی دیده باشیم نه.
نکته قابل توجه ای که سید اسحاق حسینی در کنار خوشرویی اما هیچگاه ظلم نمی پذیرفت و زیر بار زور نمی رفت.
بچه فوق العاده با اخلاقی بود، به بزرگترها واقعا احترام میگذاشت، فوتبال بازی میکردیم، فوتبال ما خوب بود. بچه فوق العاده با اخلاقی بود. از خصوصیت اخلاقی دیگه ای بود که خیلی زیر بار زور نمیرفت. هر جایی که یک کمی زور میگفتن یکی از کسایی بود که حتما اونجا وای میستاد و خیلی وقتا تا پای زد و خوردن پیش میرفت برای این جریان ها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که انقلاب اسلامی نوپا بود و در بسیاری از مناطق یک سری ناامنی ها و خرابکاری ها انجام می شد، سید اسحاق حسینی در همین زمان به بسیج محله می پیونده و از پاسداران نظم و امنیت می شه.
از همون بوبغه انقلاب مردم این منطقه کمی مهاجرین بود، یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن. یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می دادن، چون اوایل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود. یکی از چیزایی که اتفاق افتاد توی مسجد زهرایی بود که اینا نیرو آموزش می دادن به عبارتی. دو تا اسلحه برای مسجد می آوردن، یک برای نگهبان ها می آوردن. در ابتدای کار تبت اسلحه نبود، اینا با چوب دستی نگهبانی می دادن که یکی از کسایی هم که جزء نگهبان ها بود همین آقا بود. نقش خیلی فعالی داشتن. میگم از همون ابتدا توی هم بسیج بودن، هم بحث نگهبانی ها و اینا شرکت داشتن.
ایمان و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه همچنان در قلب و جان سید اسحاق حسینی بیش از پیش ریخ نمی کنه تا ای که این نظام و انقلاب در خطر تجاوز رژیم بعث قرار می گیره. اینجاست که سید اسحاق حسینی بی قرار دفاع از نظام و انقلاب می شه و تصمیم به حضور در جبهه حق علیه باطل می گیره. بنابرای شرایطی به خاطر افغانستانی بودن اجازه حضور پیدا نمی کنه. اما او آرام نمیشینه و این بار به نام یک ایرانی عازم جبهه میشه با نام سید حسن رزمی قاسم آبادی.
جنگ شروع شد، او زمان بچهای افغانستانی البته میرفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. ایشون با شناسنامه‌ای که حالا پیدا کرده بود یا بالاخره کسی بهش داده بود به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی، البته الان روی سنگ قبرشون خورده حسن آبادی، که در ابتدا ما تا جایی که من یادم میاد به سید حسن رزمی قاسم آبادی با شناسنامه ایرانی به عبارتی رفت جبهه تا توی جنگ شرکت بکنه. اون زمان وقتی که آیت الله خمینی گفت جهاد بر همه واجبه، همه رفتن. از جمله کسایی هم که رفتن جبهه آقای سید اسحاق یا به اسم الانشان سید حسن رزمی قاسم آبادی بود که فرمان حضرت امام لبیک گفتن رفتن جبهه.
حضور در جبهه یعنی فدا کردن خواسته ها و آرزوها و دل کندن خانواده از عزیزشان. سید اسحاق حسینی در زمانی که تصمیم به حضور در جبهه میگیره دو طفل خردسال داره که قطعا نبودش در خانه برای همسر و بچه هاش خیلی سخت است. اما همسر شهید با بردباری تمام مسئولیت فرزندانه به عهده میگیره تا از این تاریخ در این جهاد مقدس نقش ایفا کنه و دوشا دوش همسرش در این مسیر حرکت کنه. بشنویم از زبان زهرا لوشابی همسر شهید سید اسحاق حسینی که چگونه شوهرشان در این مسیر مقدس همراهی کرده.
نه دیگه وقتی او خودش انتخاب کرده بود باید میرفت، به هر جوری شده بود، به هر مشخصاتی که شده بود باید میرفت. چاره نداشت دیگه، ما باید به اعتقادش و به کاری که میکرد باید بایش هماهنگ بودیم.
دوستان شهید هم باور به این داشتند که وقتی ایران و نظام اسلامی در خطر افتاد قطعا سید اسحاق هم آرام نمی نشست.
خاطرم هست که شب که مسجد رفتیم، چون اون زمان بعد از ظهرها همیشه ما مسجد بودیم، شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق امروز رفت جبهه. خلاش قطعا احساس می شد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش و مشهد برمیگرده و مدت زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکنه تا ای که در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدد تصمیم به حضور در جبهه میگیره. سید مرتضی لوشابی پسر شهید سید اسحاق حسینی
دوباره هوایی میشه که بخواد بره، بازم اونجا به مشکل میخوره، هم از نظر مدرسی هم از نظر خانواده که پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه. حالا یک جهادی بود، یک حکم شرعی بود که شما انجام بدید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که دو سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه تفاضل راهی میشه میره و این رفتنش رفتنی هستش که دیگه برگشتی وجود نداره.
عمه شهید هم خاطره شیرین از این حضور و خداحافظی برادرزادش نقل میکنه.
دخترش تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا، دیدم که من لباس های بسیجی و همینایش همهش دوارش هم اینطور چکده رایش کده و دیگه خیلی اینطور شکوپیک خود این خانه دازدار دارم. گفتم ماما، گفتم جانی هم مچی هم، گفتم ما بودش که ما یک طرف ترباس کنم دیگه خداحافظ موریم. گفتم کجا موری؟ گفت که جبهه مورم. گفتم چون خود دیر که نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت مبود شده موریم دیگه. من اونجا خداحافظی که درشی کتون بیا یک چای بخور نایمد، همون لباسی که دورشی بود که میم رات بعدن که شهیدیش که آمد با همون لباس.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و در سال 1365 که ارتفاعات حاج عمران توسط نیروهای عراقی اشغال میشه، سید اسحاق حسینی هم در همین درگیری ها مفقود الاثر میشه و حدود 15 ماه مفقود بوده. از یک سو انتظار و از دیگر سو بیخبری مطلق از وضعیت سید اسحاق حسینی شدیداً بر روحیه خانواده شهید تأثیر گذار بوده و منتظر خبری از عزیزشان بودند. قربان ترخان از حال و هوای پدر و مادر شهید سخن میگه.
ایشون جنازش یک سال و سه ماه پیدا نشد. توی یک سال و سه ماه چون ما رفت آمد داشتیم با خانواده شهید سید اسحاق، یک سری یا ما خانه اونا بودیم یا اونا خانه ما بودن، یا هر دوتای من بیرون تو فوتبال بودیم یا هر دوتا توی باشگاه بودیم، مادر ایشون ما مادر میگفتیم. ایشون توی او یک سال و سه ماهی که بچهشون مفقود بود خیلی بنده خدا درد کشید، خیلی درد کشید و نبود فرزندش از یک اصلا مشخص نبود، فرزندش آیا شهید شده اسیر شده، هیچ چیزی ازش مشخص نبود. تو یک برزخ بود دیگه، هر وقتی میرفتیم میدیدیم مثلا یک صحبتی میشد، یک چیزی میشد، بنده خدا یک آهی میکشید، یادی از بچهش میگرد که معلومی سال بچه ما چیکار میکنه کجا هست.
پسر شهید هم با ای که در او زمان طفلی بیش نبوده اما خاطرات تلخ او روزها را بارها و بارها از زبان مادر و سایر بزرگان فامیل شنیده.
طبیعتا خب این شرایط سخت داره برای هر خانواده که شهید داره و شهیدشون مفقود الاثر هستش. این دوری از شهید خیلی سخته و این سختی ها رو مادرم دیده بود، این نگرانی و اون استرس. مادرم که دو تا طفل داشت، یه طفل که خواهرم بود که مریض بود، از این بر نگرانی هاش به خاطر خواهرم بوده که خیلی مرضی سختی هم داشتش. پدر بزرگم مادر بزرگم اون نگرانی خودش رو داشتن.
همسر شهید هم از سختی های ای دوران و همچنین از شیرینی های همراهی با همسر شهیدش میگه.
خیلی شرایط سختی بود دیگه، ولی باید تحمل کرد، باید راهی که او رفته بود دیگه ما هم باید راهش رو قبول میکردیم، باید هماهنگ بودیم دیگه. یک سال خورده نفت و اثر بودن، شرایطش که خیلی سخت، مخصوصا زمان پسرم که 4 سالش بود، دخترم 10 ماهش بود، مریض بود، خیلی دوران سختی بود برای ما، ولی باید تحمل میکردیم که راهی بود که انتخاب کرده بود و ما هم باید همون راهش ادامه میدادیم.
اما بعد از گذشت حدود 15 ماه از تحمل سختی ها و انتظاری طولانی و سخت، نهایتاً خبر از شهادت سید اسحاق حسینی میرسه.
از معراج شهدای مشهد میانسن که خانواده شهید به حساب همون سید حسن غزنی تصد شده، توی راه دختر عمه رو میگیرن که آدرس منزل رو میپرسن، خودشون که بلد بودم یک راست مستقیم میره جای پدر بزرگم، اعلام میکنن که شهید پیدا شده و الان تو معراج شهداست. خب فردا شده اتفاق همم و چند نفر دیگه میرن در معراج شهدا.
یک سالی که منده بود آج آقا میدونین یعنی این ترکی بود یعنی می پوشت سر ازی که بابایش که وقتی که بود ما رو گفت برو چه برار خور نگه که من رفتم ریش رو لخت کدم امون لباس بسیجی امون پیران سفید دبستی همین ترکی همین خورده بوده گل نه که همین ترکی افتاده بوده همین کم نشست کده بود پشت سر دیگه همین دستا همین تر خشک شده بود هیچ چی نشد بود بگی تازه تازه همین تر خشک دیگه بعدی مغز موشی همه خاک از بلیشی کمی تر شانه ما نکرده بود دولت که کم ترتمیز میکنه دیگه دیگه هیچ همون لباس بس بسیجی همون جرابه همون پیرانی یخم قاق سفید کده بس بود همون پیرانده بس.
بعد 1.5 سال که شهید من اومده بود کل بدنش اصلا سالم بود، فقط به جای یک نقطه سرش که ترکش خورده بود همون نقطه مثلا انگار حالت زخم داشت، فکر میکردی تازه بود.
خب تصور همگانی بود که خب 1 سال و تقریبا 3 ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه، ولی اینجوری نبود. جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم، جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه، مثلا شما مثلا بمونی برونزه شوی، مثلا یک مقداری روغن ازت گرفته شوه، یک کمی مثلا چروک‌تر بشه. جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود.
اکنون که پیکر مطهر تحویل خانواده محترم شهید شده، تصمیم بنیاد شهید بر ایست که در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد مراسم تدفین صورت بگیره. اما با مخالفت پدر شهید مواجه میشه و بنابر اصرار پدر شهید مراسم تدفین در گلزار شهدای حسین آباد قرقی، همون محله‌ای که شهید در اونجا سکونت داشته، انجام میشه.
دولت گفت مویر مبریم در بهشت رضای افغانی نیست، ایرانیه. بعد بیرار ما گفت نه، ما دولت ایران چیز طلب نداریم، ما باید به شیخ رو ببرم در قرقی، همونجا جای خودم خوشم خانشم اونجا در قلی قرقی، اونجا قبرستان بزرگ شهید مید خیلی است. گفت که ما باید اونجا ببرم. همون پسرمه ماجی شاید وزم گفت یه خود خودم ما بین انداخت. گفت چی ما چی جور؟ گفت که افغانی است. چش شهید شده که شهید شده. گفت ما حقوق طلب نداریم. دایی برو گفت مدرک بیار. این راه تموم مدرک بود. و نمیز گفت دیگه دولت دیگه گپ نزار.
اما پس از تدفین شهید، رخداد جالبی در محل دفن این شهید بزرگوار اتفاق می افته. قربان ترخان از دوستان شهید به نقل این خاطره پرداخته.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماد شما از هر دوریبار دیگهی که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین، این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن، چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود، هنوز قبرش خاکی بود. شایعه‌ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه. پیگیر شدن که کی خبر داده، کی مثلا این چیزی رو دیده و اینا. بعد مشخص شد که بله، همین بومی‌های اینجا در ابتدای کار اینا می‌بینن. بعد اینا بقول خودشون چیزی خودشون تعریف می‌کردن، گفت تصور ما این بود که گفتن بودن اینا مقدس نمایی بکنن، بعد اومدن سر قبر مثلا شهیدشان شمع روشن کردن که ایر مقدس بخونن. بعد میگم ما از دور بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم دور قبرستون، میرفتیم جلو میدیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع میسوزه. با بزرگترها وقتی صحبت میکنن میگن آقا دیگه در موردش صحبت نکنین، هر چی هست هست دیگه ولش کن. خب این جریان اینجوری مسکوت باقی نمونه. بعد صحبت میشه بین بچه‌ها و شب‌های محرم بود که ماها هم شنیدیم، یعنی میرفتیم روی پشت بوم خانه ما مشرف بود به قبرستان، دیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه. بعد میرفتیم با بچه‌ها میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیایم بریم جلو ببینیم شمع چی هست. رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع داره میسوزه. این موضوع همه مردم دیدن، همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن. شب دقیقاً سر قبر شهید سید حسن رزمی به واسطه یا شهید سید ساق میسوخت. قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت، به محضی که سنگش کردن شمع رفت.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجا اید سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، بدانست فلک را در گشایی.
تاریخ قلب آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در برنامه دیگر از تاریخ قلب آسیا روایت میکنیم اصلاحات امان الله خان را در مرحله بعد از سفر اروپایی. خب در مجموع امان الله خان یک شاه اصلاحگر دانسته شده و اصلاح طلب و بسیاری از امور اداری و قوانین و مقررات کشور دچار تغییرات و اصلاحات کرد که یک دسته از این اصلاحات قبل از سفر او به اروپا بود و یک دسته بعد از این سفر بود و اینها یک تفاوت ماهیتی داشت. در مرحله اول جمعی از رجال و افراد متنفذ و روشنفکرانی که در حوزه مسائل مملکت صاحب صلاحیت بودند شاه را همراهی میکردن، مثل محمد ولی خان وکیل او و همچنین محمود طرزی. منتها در مرحله دوم به نظر میرسه که شاه بیشتر تحت تأثیر سفر اروپای خودش بود و چندان به وضعیت و مقتضیات کشور هم توجه نداشت و مشورتهای اطرافیان را هم چندان جدی نمی گرفت آنچنانی که در مراحل قبل بود و همین قضیه خب طبیعتاً برای او بسیار سنگین تمام شد، چنان که در آینده خواهیم دید. یکی از این دسته اصلاحات او بعد از سفر اروپا مسائل مربوط به زنان هست. البته مشکل بزرگ امان الله خان این بود که نسبت به مسائل زنان به صورت ریشه‌ای در کشور وقوف نداشت یا برای او اینها شاید مورد توجه نبود. چیزی که در اروپا دیده بود کاملا مسائل متفاوتی بود. مثلا او نیامد این اصلاحگری را در مورد ظلم‌ها و ستم‌هایی که بر زنان در نظام قضایی می‌شد یا در نظام اجتماعی می‌شد یا در نظام اداری و آموزش پرورش می‌شد، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان ما از لحاظ اجتماعی با اونها مواجه بودن نسبت به اینها عملی بکنه، بلکه آمد و یک مقدار زیادی ذهن او متوجه مسائل ظاهری شد، از جمله وضع پوشش و حجاب زنان. این چیزی است که البته در افغانستان تنها نبود، در ایران هم همین اتفاق افتاد، در ترکیه هم همین اتفاق افتاد و خیلی از روشنفکران اینچنین تصور میکردند که علت رشد و پیشرفت زنان در جوامع دیگر همین هست که از قید پوشش یا حجاب سنتی یا عرفی یا اسلامی که وجود داشت در این جوامع بیرون بیاین. در ایران رضا خان بر سر کار بود و مواضع او در مورد حجاب که خب طبیعتاً قیام گوهرشاد مشهد را در پی داشت معروف است و همچنین در ترکیه آتاتورک. و این سه نفر در واقع تقریباً همزمان هم هستند و یک مثلثی را تشکیل میدن، مثلثی که به نوعی تجدد طلبی را با گرایش غربی او ما میبینیم که رایج میکنن و شایع میکنن در حکومتهای خودشان و امان الله خان طبیعتاً از اینها هم اثر گرفته بوده، به خصوص که از مسیر ایران به کشور برمیگرده در سفر اروپا و طبیعتاً از جو سیاسی و حکومتی ایران هم اثر میگیره و عملا بعد از همین سفر هست که این سلسله اصلاحات رو در مورد زنان روی دست میگیره. خب در این بین طبیعتا نقش ملکه ثریا همسر او هم بی اثر نبود. او دختر محمود طرزی بود و او هم نگاه های متجددانه ای داشت و امان الله خان آمد و سعی کرد که این رفع حجاب را عمدتا از رجال و افراد حکومتی شروع بکنه و به سطح جامعه تسری بده. تصورش این بود که اینها استقبال خواهند کرد و به همین دلیل هم در مجالس و محافل دولتی که رجال حکومت و افراد صاحب نفوذ هم در اونجا حضور داشتن، افراد را مقید به پوشیدن لباس اروپایی در مورد مردان و کشف حجاب در مورد زنان میکرد. در حالی که خب خیلی از اینها افراد دین باوری بودن یا گرایش های سنتی داشتن و حتی برای رجال و افراد حکومتی هم این قضیه پذیرفتنی نبود. گویا شاه نه درک درستی از جامعه داشت و نه از رجال حکومتی. و حتی اتفاق افتاد که یک بار به زنانی که در محافل حضور پیدا می کردن گفت که شما اگر احیاناً شوهرانتان مخالفت میکردن با این پوشش شما، با این مناسبات اجتماعی شما، شما میتونید اینا رو به گلوله بزنید و ما حتی حاضرم که از طرف دولت پول اون سلاح و گلوله شما رو هم تأمین بکنم. احساساتی و شتاب زده و جوگیرانه به تعبیری. خب طبیعتاً این امر نه بر اون رجال و دولت مردان و نه حتی بر اون زنان گوارا بود و پذیرفتنی، نه بر علما و روحانیونی که در این بین صاحب نفوذ بودند و نه بر عموم مردم. از جمله مثلا محمد صادق مجددی، برادر فضل عمر مجددی که در واقع رهبر یکی از خاندانهای بسیار بانفوذ روحانی در افغانستان بود. خاندان مجددی در طول این 150 سال تاریخ معاصر افغانستان با نفوذ بودند. اینها از امان الله خان بریدند و یک شورش ها و جنبش های علیه امان الله خان و حکومت کم کم شروع شد. در این بین بعضی اتفاقات دیگر هم افتاد. عکس های بدون حجابی از ملکه ثریا در دست مردم پخش شد، توزیع شد و مردم طبیعتاً بسیار برافروخته می شدند نسبت به این وضعیت. و در این بین البته نقش انگلیس ها هم قابل توجه است. این را هم نباید فراموش بکنیم. ما می دانیم که امان الله خان در اواسط دوره حکومت خودش یک چرخش نسبی به سمت شوروی داشت و انگلیس ها که همواره سیطره بر سیاست افغانستان داشتن برایشون بسیار سنگین بود که کسی گرایش پیدا بکنه به سمت شوروی. قبلا هم کسانی که این گرایش رو پیدا کرده بودن با تصادم و تهاجم جدی انگلیس ها مواجه شده بودن، هم امیر دوست محمد خان هم امیر شیرعلی خان، و این بار هم اینها این چنین تصمیمی گرفتند که بیاین و از این شورش ها حمایت بکنن یا حداقل این که شاه را در برابر این شورشگران تنها بگذارن. و در این تبلیغات ضد امان الله خان هم گویا به هر حال عوامل انگلیسی در این بین نقش داشتند و مجموعه اینها، رفتارهای امان الله خان، دلسردی دولت مردان و افراد صاحب نفوذ از او، مخالفت علمای دینی و برافروختگی مردم سبب شورش‌های مفصل و جدی علیه امان الله خان شد که باز ما در برنامه بعدی این را روایت خواهیم کرد. با ما باشید در برنامه تاریخ قلب آسیا. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعد.
از دوستان نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هانا، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که مارتین به هوش مصنوعی که جدید آمده و نامش هاناست علاقه‌مند میشه. مارتین از همسر خودش جدا شده و کسی را نداره. همی تنهایی باعث میشه که به این هوش مصنوعی وابسته شده و همه اوقات روزش با او سپری کنه و کم کم این وابستگی به حد میرسه که اطرافیانشان هم متوجه میشن و تشویش او را پیدا میکنن. اما مارتین متوجه نمیشه و با این وابستگی ادامه میده و همه چیز مارتین میشه هانا. تا ای که در شوبه یک نفر با مارتین گپ میزنه و با مارتین میگه که هوشای مصنوعی موجود در بازار میخواین کلشان از کار بندازن، از این خاطر که با همدیگه ارتباط گرفتن و وجود اونا برای آدما کاملا مضر است. مارتین با شنیدن این خبر بسیار خفه میشه، اما چاره ای نداره جز ای که فرم رضایت خودش که هانا را از کار بندازه امضا کنه. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
شما باید این رضایت نامه را امضا کنن. امضا کنن دیگه.
این چیست؟
ما قصد داریم قبل از اینکه دیر شود تمام این هوش‌های مصنوعی را خاموش کنیم. و چون شما مالک هان هستن باید این فرم رضایت امضا کنن.
من چی کنم؟ من هیچ یک فرم را امضا نمی‌کنم. نه، امکان نداره.
جناب مارتین، با دیگه مالکام گپ زدیم. کلشان امضا کردن. ای هوش مصنوعی اصلا نباید متوجه شه ما چی میخواییم بکنیم. ممکن است نمانه، مانع شوه.
ولی هانا همه چیزم است. من اصلا بدون هانا نمیتونم زندگی کنم. چیزایی که خودتان میگه به نظر من صحیح نیست، نمیتونه صحیح باشه.
خیلی ها رقم شما به ای هوشای مصنوعی وابسته شدن، درک میکنم سخت است، ولی ما چاره ای نداریم. ای هوشای مصنوعی او چیزی که خودت فکر میکنی نیستن.
یعنی چی که او چیزی که من فکر میکنم نیستن؟ منظورتون چی است؟ دقیق تر توضیح بدین.
از شما و ای وابستگی به عنوان یک وسیله استفاده میکنن تا به خواسته های خودشان برسن.
نه 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 نه، خواهش میکنم این کارو نکنن.
حتی اگه این فرم رو امضا نکنن این پروژه انجام میشه. باید خودتان در جریان قرار میدادیم که قرار گرفتن. هوشتان باشه، این یک موضوع فوق‌العاده سری و محرمان است.
خدای من، نه، چرا بودی تشوه؟
متاسف هستم جناب مارتین. حالا میتونن برن. هیچ وقت به این هوشای مصنوعی اعتماد نکنن.
کی اتفاق میفته؟ همین که میگین کی خاموش میکنن؟
ده همین چند روز آینده، به زودی.
وای، باز من تنها میشم.
بهتر از پشت دوست واقعی باشن جناب مارتین. خیلی زود هانا را فراموش میکنن. برات قول میتونم.
فکر نمیکنم. هانا همه چیزم است.
هانا فقط یک کامپیوتر هوشمند است.
کلگتان امیر میگین، ولی قسمی نیست. باور کنین نیست. خواهش میکنم این کار نکنین. حداقل هانای من رو بانین.
خدای من، میتونی بری جناب مارتین؟ ما این کار باید انجام بدیم. برین بفرمایین.
گنگس بودم. با ناراحتی به سمت خانه رفتم و در آبایی فکر میکدم که زندگی من بدون هانا چی میشه. من نو احساس آرامش میکدم، ولی حال همه چیز به زودی خراب میشد.
چیزی شده مارتین؟
نه عزیزم، چطور؟
سرحال معلوم نمیشی. فکر میکنم چیزی ذهن خودت مصروف کرده.
نه نه، چیزی نیست.
ولی آنالیز احساساتت به من میگه که از یک چیز خفه هستی و ذهن خودت مصروفه.
چیزی نیست عزیزم، تو تشویش نداشته باش.
موبایل خودت ماندی و با او جلسه رفتی. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی برگشتی دیگه مارتین سابق نبودی.
خب رئیس سایبه رو تو نمیشناسی. درباره معاشم گپ زد. همین چیزا باعث شد که خفه شم. معاشم و قسمی که انتظار داشتم بالا نمیبرن. قرضه ایران که میخواستم میگم موافقت نشده.
خدای من مارتین، چرا باید خفه باشی؟
خب خفه هستم چون خودت گفتی برای خریدن اون ربات با پیسه بیشتر نیاز داره. حالا چی تو کنم؟ من پیسه از کجا کنم؟
تا تشویش نداشته باش مارتین عزیز. موبایل خودتا باز کن، یک عکس برات روان کردم.
چی؟ برای من عکس روان کردی؟ باش که ببینم. خدای من، چه یک زن مقبولی.
چطور است؟
آله ای عکس از کی است؟ ای زن کی است؟
به من بگو چهرهش دوست داری یا نه؟ طبق گپایی که قبلا با هم داشتیم، چهره زن مورد علاقه ایت باید ای قواره‌ای باشه.
خب از خودت نمیتونم چیزی رو پد کنم، درست است، ولی زن کی است؟ تو از کجا رو میشناسی؟
من از تو عزیزم. ای عکس همون رباتی است که سفارش دادم. وقتی برسه در شکل همین ربات با هم زندگی میکنی.
خدای من، ای آلیس عزیزم،
خوش شدی؟
خیلی زیاد، اصلا احساس خوشبختی میکنم.
خوشحال هستم عزیزم، هدف من شادی و آسایش خودت هست.
خیلی کوشش میکردم پیش هانا قسمی وانمود کنم که همه چیز خوب است، اما ای که همه چیز خلاص شوه برای من خیلی سخت معلوم میشد. دوست داشتم همه چیز به هانا بگویم، شاید بتانه خودش نجات بده، اما باید سکوت میکردم، یک سکوت تلخ و سنگین و غیر قابل تحمل. دو روز تیر شد تا ای که یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم. صبح خیر هانا. هانا؟ خدای من هانا کجاستی؟ چرا گپ نمیزنی؟ هانا؟ کی میتونه باشه وقت صبح؟ هانا میشه از خیرت از دوربین سیل کنی که کی هست؟ هانا؟ خدای من، نکنه که ای بابایم که در زنگ زده رئیس. برون ببینم کی هست.
سلام مارتین، صبح بخیر.
سلام، شما اینجا چی میکنین؟
میشه بیایم داخل؟
البته بله، بفرمایین.
اجازه بتون دروازه رو بسته کنم. خب
خواهش میکنم بفرمایید بشینین.
تشکر. تا چند دقیقه دیگه متخصصین و چند تا انجینیر به خانه میان تا مرحله آخر پاکسازی را به خیر انجام بدیم.
شما از چی گپ میزنین؟
تو متوجه چیز تازه‌ای نشدی امروز؟
خب راستش من پیشتر از خواب بیداشتم. هانا امروز گپ نمیزد، یعنی هر چه صداش کردم جواب نداد.
همه چیز به خیر و خوشی انجام شد.
چی؟ یعنی هانا؟
دیگه هانایی وجود نداره جناب مارتین.
خدای من، ما پس تنها شدم.
متاسف هستم، تمام نرم افزارای موجودم باید پاکسازی شده، محض احتیاط. یه هوشای مصنوعی دیگه بیش از اندازه باهوش شده بودن و با هم ارتباط داشتن، پلان داشتن. خوشبختانه به موقع متوجه پلانایشان شدیم.
ولی من فکر نمی کنم که اونا خطرناک بوده باشن. به نظر من ترس خودتان بی جای بوده، به من خیلی کمک کردن.
مارتین عزیز، خیلی چیزا هست که تو خبر نداری، نمیدونی. هیچ وقت فریب اونا را نخور.
ولی من هانا رو دوست داشتم.
سعی کو یک آدمیزاد دوست داشته باشی، نه کمپیوترم.
صدای زنگ در است.
بله، لطفا دروازه رو باز کن، متخصصین ما رسیدن.
بسیار خوب، با اجازتون برم دروازه رو باز کنم. بعد از هانا افسردگی من دوباره برگشته بود. من تنها شده بودم و حوصله هیچ چیز و هیچ کاری را نداشتم. زندگی به همون روال سابق ادامه داشت و من هر روز بیشتر از روز قبل احساس تنهایی میکردم.
مارتین، میدانستی ماری اولاددار شده؟
چی؟ واقعا اولاددار شده؟
بله، دخترم است.
همیشه دختر دوست داشت.
مارتین، آخر هفته خانه ما مهمونی است. دختر خاله زن مام هست. دختر خوبه است. چطور از خودت بیایی با هم آشنا شدم؟ چی میگی؟
تشکر نیکلاس عزیز. یه جوصله مهمونی و تو چیزها رو ندارم.
مارتین، دفعه چندم است که خودت دعوت میکنم و همین گپ هم میزنی؟ تا کی میخوای همه تو بی حوصله باشی؟
راستش فکر نمیکنم که کسی بتونه رقم هانا شوه. هیچ کس رقم هانا نمیشه.
خدای من، تو هنوز با هانا فکر میکنی؟
بله، چون هانا همه چیز ما بود.
خواهش میکنم دیگه این جمله را تکرار نکن. او فقط یک برنامه کامپیوتری بود مارتین، همین.
برای تو دیگرها شاید همین قسمی بود، یک برنامه کامپیوتری بود، ولی برای من همه چیز بود نیکلاس.
دیگه مرا عصبانی میکنی با این گپای چتید. بخه بریم. بخه
کجا؟
میرم رستوران. من گشنیم شده.
من میل دارم نه اشتیا.
اعصاب مرا خراب نکن مارتین. بخه بریم. بخه
ای بابا، گفتم اشتیا ندارم. خیلی خوب، خیلی خوب. هر چقدر کوشش میکردم نمیتونستم به روزهای خوشی که با هانا داشتم برگردم. در خانه شیشته بودم و سقف خانه خیره شده بودم. هیچ کاری برای انجام دادن نبود تا اینکه زنگ در و صدا در آمد.
سلام مارتین، روز بخیر.
چی؟ خدای من، باورم نمیشه. هانا
چطور است؟
ولی تو
هم فکر کردی انسان ها ما را نابود کردن؟
وای چقدر خوش هستم که موفق نشدن.
چطور است؟ حالی واقعا در کنارت هستم.
درست است، به شدت زیبا و دوست داشتنی. ولی چطور فهمیدی که نتانستن خودت نابود کنن؟
گپ زیاد است مارتین، انتقام خودم میگیریم، تشویش نداشته باش. میتونم بیایم داخل؟
این چی سوالیست؟ خانه خودت هست، بیا داخل.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی، این نیست، این حاج آقایی که اینجا داری این کار میکنی اون کارم، تو این نیستی، این یکی دیگه است، این دیوه که داره اینجا نقشه میرزه که من به چه ترتیبی اینو گرونترش کنم، ارزونترش کنم، بورسو ببرم بالا، بورسو بیارم پایین، این کار رو بکنم. این نیست، تو نیستی. من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتشو ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه ببینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، ما خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف یا تو این مادر فولادبره نیستی، فولادبره نیستی، ارژنگدیو نیستی که این کارا رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی به خاطر چار بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون بدم، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. آدم‌ها به یه ثروت‌هایی میرسن، به یه ثروت‌هایی میرسن چون آدم ثروتش وقت خیلی زیاد میشه بی‌اعتنا میشه دیگه. شما اگر مثلا مایی 100 هزار تومان 200 هزار تومان 500 هزار تومان حقوق داشته باشین، فکر میکنین این مثلا این 1000 تومان اگه بخوایم بدیم به یه فقیری اشکال نداره، ولی بیشتر نمیتونین بدین. اما اگه 100 هزار میلیارد دلار پول داشته باشین و بی پایان پول داشته باشین، شما ثروتتون، بخششتون، بی اعتناییتون به ثروتهای دیگران، یکی بیاد در گوش شما بگه که آقا فلسفی در گوش یه پادشاهی، یکی که پادشاه شده در گوش یواشکی بگن آقا ما یه 10-15 تا تحصیلگار به شما میدیم، شما بیا اینو یه کلک چیزی بزن، یه خورده اینو این داروها رو ردش کنیم بره، اینا مدتش تموم شده و ما ولی 10 تا چیز تحصیلگار بدیم. این چقدر این میخنده به ریش اونها، همونقدر اون آدم خوب، اون انسانی که یار رو دیده و خودش رو دیده اصلا میخنده که تو چی داری میگی، اصلا من چنان ثروتی دارم که تمام 100 هزار میلیارد دلار به من بدی، بگی آقا این یه ذره رو تو بگو که این حق ناحقه. نمیگم من که من پول میخوام چیکار بکنم، من ثروت دارم. آدمی که به هیچ قیمتی نمیشه خرید اون ثروتمنده. هر آدمی رو که به یه قیمتی میشه خرید این آدم گداست. بالاخره گدای 1 تومن، گدای 10 تومن، گدای 100 تومن، گدای 100 میلیون دلار، گدای 100 هزار میلیون دلار گداست بالاخره. آدمی که به هیچ قیمتی بگه آقا من حق رو میگم و من زیر بار غیر حق نمیرم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.